خرم نیم نگاه رادیو سلامت رو میشنوید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. من لیلا رحیمیان به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم خانم سهیل باقری، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی حمید فروزنده، امروز هم با نیم نگاهی به موضوع بهداشت روان و برنامه‌های مرتبط با این حوزه با شما و البته کارشناسان سلامت روان گفتگو خواهیم کرد. بهداشت روان یا سلامت روان به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی است به شکلی که فرد بتواند از تفکر و توانایی‌های خود استفاده کند، در جامعه عمل کرد داشته باشد و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازد. پیشگیری از پیدایش بیماری‌های روانی و سالم زندگی کردن و محیط روانی از نیازهای اولیه تأمین بهداشت روانی محسوب می‌شود. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت WHO سلامت لازمه تنها نبود یا معلولیت، بلکه حالت بهینه خوب بودن جسمی روانی و در واقع اجتماعی تعریف شده است. مفهوم سلامت روانی چیزی فراتر از نبود اختلال‌های روانی و تشویش ذهنی می باشد. بر پایه اظهار نظر سازمان بهداشت جهانی در سال 2001، از 10 بیماری که بیشترین میزان ناتوانی در جهان سبب شده، 5 مورد آن مربوط به بیماری‌های روانی است. از اینکه با نیم نگاه همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. شما میتونید با ما در رابطه با لزوم اهمیت به سلامت روان گفتگو کنید. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102.
امروز اهمیت سلامت روان و تأثیر جدی آن بر ابعاد سلامت جسمی، اجتماعی و معنوی انکارناپذیر است. رنجوری و در معرض آسیب بودن بخش قابل توجهی از مردم، مقوله بهداشت روان را به عنوان یک اولویت قطعی و اصلی و نه در حد تعارف‌های معمول در جهان و ایران اجتناب ناپذیر کرده است. ایران در اصلاح نگرش‌های نادرست به مقوله اختلال‌های روانپزشکی و مشکل اعتیاد، نه تنها در میان عموم مردم بلکه در میان سیاستمداران و مدیران ارشد گام‌های بزرگی برداشته است، به طوری که امروزه هیچ مسئولی هرچند در حد شعار اهمیت سلامت روان را نادیده نمی‌گیرد، ولی با نگاه به آینده باید گفت هنوز راه‌های نرفته زیادی در پیش رو است و لازم است گام‌های اساسی و بنیادی تری برداشته شود.
در کنار ضعف در ساختار و نامتناسب بودن اعتبارهای اختصاص یافته با نیازها و شرایط امروز کشور در حوزه سلامت روان، مبتنی نبودن آغاز و ادامه برنامه‌ها بر ساختارهای ملی از دیگر چالش‌های جدی است. تسلط ساختارهای موازی و غیر حرفه‌ای در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا چالشی است که اختیار را از دست متولی قانونی و حرفه‌ای سلامت کشور یعنی وزارت بهداشت ربوده است. چند پاره شدن وظایف نظام سلامت در حوزه اعتیاد و بهداشت روان آسیبی است که دستیابی به هدف‌های از پیش تعیین شده را ناممکن می‌سازد. از سوی دیگر به دلیل ماهیت موضوع‌های اجتماعی در بیشتر موارد مداخله نکردن بهتر از مداخله نادرست است و این چند پارگی ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
بخش بزرگی از منابع سلامت روان بر درمان‌های بیمارستانی متمرکز است. با این حال هزینه بر بودن بخش‌های روانپزشکی از چالش‌های جدی حوزه درمان است. در این حال پوشش ناکافی و غیر مؤثر حمایت‌های بیمه‌ای از بیماران و محدود شدن پوشش بیمه‌ای به بخشی از خدمات درمانی، پوشش ندادن مداخله‌های غیر دارویی و شامل نشدن بیماری‌های مزمن روانپزشکی در فهرست بیماری‌های خاص همچنان از چالش‌های پیشروی سلامت روان کشور است.
امروزه اقشار کم درآمد از خدمات روانشناسی و مشاوره محروم هستند و درخواست از رئیس جمهور محترم و مسئولین ستاد ملی کرونا این است که حداقل در شرایط کنونی پاندمی کووید 19 اقشار کم درآمد بتوانند با بیمه‌های پایه، تامین اجتماعی و غیره از خدمات روانشناسی و مشاوره استفاده کنند. اکنون شرایط سلامت روان مردم در همه زمینه‌ها مخاطره‌آمیز است. از این رو باید از تمام ظرفیت‌های لازم برای مقابله با این شرایط استفاده کنیم.
کارشناسان و پژوهشگران این حوزه انتظارات و دغدغه‌های بسیاری دارند و امیدوارند در دولت جدید نگاه ویژه‌ای به مبحث سلامت روان صورت بگیرد و برنامه‌های مناسب و مؤثری اجرا شود.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، با برنامه نیم نگاه در خدمت شما هستیم. در نیم نگاه امروز می‌خوایم به طرح پیشنهاد و برنامه‌های در واقع پیشنهادی به وزارت بهداشت و دولت 13 در توجه به سلامت روان جامعه و ارتقای بهداشت روان جامعه بپردازیم. در همین راستا قرار گفتگو کنیم با دو تن از کارشناسان محترم. ابتدا و همینک ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر شریفی عزیزی، روانشناس اجتماعی. آقای دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خان دکتر، همچنین خان دکتر دولت آبادی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. البته هنوز خانم دکتر دولت آبادی روی خط نیومدن، اما گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم. آقای دکتر اگه موافق باشید راجع به اهمیت سلامت روان به عنوان مقدمه گفتگومون رو شروع کنیم که واقعا ما الان در چه وضعیتی هستیم. بله، ظاهرا خانم دکتر دولت آبادی هم روی خط هستن. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر دولت آبادی عزیز.
سلام بر شما خانم دکتر رحیمیان و جناب دکتر، خواهش
میکنم. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. خانم دکتر اگه امکان داره، نمیدونم آیا از هنسفری دارید صحبت میکنید یا گفتگوی ما با شما روی اسپیکره، لطفاً از این حالت خارج کنید که صدای بهتری رو از شما دریافت کنیم. خیلی متشکرم. عالی شد. متشکرم. خب آقای دکتر، به عنوان مقدمه از اهمیت سلامت روان صحبت بفرمایید تا شنونده هامون بیشتر با موضوع امروز نیم نگاه آشنا بشن.
عرضم خدمتون که بهداشت روان یا سلامت روان به یه عبارت میتونیم بگیم به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی، به شکلی که فرد بتونه از تفکر و توانایی های خودش استفاده بکنه و در جامعه عملکرد مناسب داشته باشه و نیازهای معمولی زندگی روزمره خودش رو برآورده کنه. خب وقتی که به این تعریف توجه کنیم، اهمیت سلامت روان کاملا مشخص میشه که در بعد فردی، کسی که سلامت روان نداره طبیعتا تفکر و توانایی درستی رو برای استفاده از تفکرش نخواهد داشت، عملکرد مناسبی رو در جامعه نمیتونه رقم بزنه و همینطور نیازهای معمولی و روزمره خودش رو وقتی میخواد برآورده کنه دچار مشکل و خدشه خواهد بود. به همین دلیل پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و سالم کردن محیط روانی از نیازهای اولیه تأمین بهداشت روانی و سلامت روانی محسوب میشه و وقتی که یه همچی تعریفی رو بپذیریم، دیگه بحث بهداشت روان و سلامت روان از حوزه فرد خارج میشه.
بله.
و تبدیل میشه به یک مقوله
اجتماعی. بله. آقای دکتر، یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و همچنین خانم دکتر دولت آبادی عزیز. در بین بار بیماری ها اختلالات روانی با 16% بار بیماری در جایگاه دوم کشور بعد از حوادث با 28% بار بیماری قرار گرفته و خب در بین علل اختلالات روانی به ترتیب افسردگی 26%، اعتیاد 24%، اختلالات دو قطبی با 12% از علل مهم بار بیماری های روانی کشور محسوب میشن که البته جدیدترین آمار قطعاً نشون میده که موضوع خیلی پیچیده تر شده، چون موضوع کرونا و عوارض روانی ناشی از اون نیست مزید بر علت خواهد بود. میخواییم در این زمینه بیشتر گفتگو کنیم و لزوم توجه بیش از پیش به بهداشت روان جامعه در ایام بحران کرونا و پسا کرونا. ببینید، ما امروز میخواییم راجع به طرح و برنامه ها از زبان شما دو کارشناس عزیز صحبت کنیم. من اخیراً مطلبی رو میخوندم از در واقع رئیس سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور که تشکیل کمیته مقابله با عوارض روانی کرونا رو پیشنهاد دادن که امیدواریم این اتفاق بیفته. نظر شما در این رابطه چیه؟ خان دکتر با شما گفتگو میکنیم.
من خدمتتون عرض کنم یا
خواهش میکنم؟ بله خانم دکتر، در خدمت شما هستم. خانم دکتر دولت آبادی
میکنم. ممنون برای اینکه این موضوع رو از صورت عام به صورت خاص که ما الان باهاش مواجه هستیم در آوردید. برای این خب همینطوری که فرمودید، شاید واقعا آمارهای یک سال پیش امروز دیگه صدق نکنن و ما امروز با موج و یا بار بسیار سنگین اضطراب، استرس و چیزهایی که ناشی از تجربه بیماری کرونا در جهان و در کشور ما به هر حال به شکلی که الان باهاش مواجه هستیم مواجهیم. بنابراین بسیار خوب و به جاست که ما بتونیم راجع به این عوارضی که ناشی از زندگی کردن با یک چنین مهمان ناخوانده‌ای در وسط زندگی هممون هست صحبت بکنیم، راجبش تصمیم بگیریم که چه خدماتی میتونیم ارائه بدیم. و حالا پسا کرونا بسیار صحبت میشه، ولی این پسا هنوز معلوم نیست که کی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ما زیستن با کرونا رو به عنوان یک فشار دائمی، فشار بسیار متفاوت از سایر آسیب‌های روانی که ما به عنوان بشر تحمل کردیم، باید بتونیم تحمل بکنیم. و این البته نیاز به مداخله‌های تخصصی داره. ما از زمان شروع کرونا تا به حال البته داشتیم خدماتی که ارائه شدن، خطوط تلفنی که اعلام شدن، گروه های خودجوشی که من بدونم از طرف انجمن روانشناسی ایران هم خیلی زود اعلام به ارائه خدمات رایگان کردن. طبیعیه که نیاز هست که افراد در درجات مختلف آسیبی که میبینن، برای اینکه ما الان متاسفانه بسیاری از خانواده ها رو هم داریم که باید با سوگ کنار بیان، با سوگی که باز اداره کردنش با سوگهای قبلی بسیار متفاوت هست. من وقت زیادی رو نمیخوام بگیرم، ولی ضرورتش بسیار. بله خواهش میکنم.
بذارم آقای دکتر شریفی عزیزی، به عنوان روانشناس اجتماعی میخواییم از این مسئله بحث در واقع بهداشت روانی در جامعه از نگاه دیگه هم نگاه کنیم. در واقع ما خیلی از آماری رو که داریم دریافت میکنیم صرفا از سوی بعضی از سازمان ها و نهادهایی که آمار رسمی که دارن اعلام میکنن به تعداد مراجعات در واقع افراد هست، حالا به کلینیک های روانشناسی و روان درمانی، اما بخش مهمی از در واقع افراد جامعه ما محروم هستن از خدمات روان درمانی و اون هم محرومیت اقشار کم درآمد از خدمات مشاوره و روانشناسی. راجع به این موضوع توضیح بفرمایید که آیا پیشنهادی دارید ان شاء الله که به عنوان کارشناس اینها، امیدواریم که البته مسئولین ما هم شنونده این برنامه باشن، که بتونیم به هر حال این بخش از اقشار در واقع کم درآمد رو هم تحت پوشش قرار بدن خدمات مشاوره و روانشناسی.
از هم خدمتون که خب واقعیت هم این است که خدمات روانشناختی مثل خدمات دندان پزشکی در بسیاری از کشورهای دنیا جز خدمات گران محسوب میشه و همه لایه‌های اجتماعی ای بسا نتونن از اون بهره‌مند بشن. اما ما در کشورمون یک زنجیره‌ای و یک شبکه‌ای رو داریم در بخش های مختلف و سازمان های مختلف دولتی و خصوصی که به نظرم اگر اینها همه زیر مجموعه یک ستاد جمع بشن و یک برنامه ریزی واحد براشون انجام بگیره، راحت تر میشه به لایه های فرودست جامعه خدمات روانشناختی ارائه بشه با هزینه های اندک. و در این شرایط خاصی که ما قرار گرفتیم و همه در حال مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با کرونا هستن و هر روز می‌بینیم که سویه جدیدی از اون داره خودش رو نشون میده، طبیعتاً میشه یه سری کارها رو انجام داد. ببینید شما به یادمون باشه که یه بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی از طریق انجمن اولیا و مربیان وصل هستن به دستگاه تعلیم و تربیت و وزارت آموزش و پرورش. وزارت آموزش و پرورش در همه نقاط کشور، چه در درون مدرسه و چه در مناطق آموزشی، شبکه‌های تخصصی مشاوره و خدمات روانشناختی داره که قبلا این رو برای دانش آموزان صرفا استفاده می‌کرده و گاهی برای والدین. امروز ما می‌تونیم این شبکه رو فعال کنیم با روی کرده مقابله با پیامدهای ناشی از کرونا در حوزه روان. همینطور نیروی انتظامی معاونت اجتماعیش در این بحث خیلی خیلی داره کارهای خوبی رو انجام میده، فعال، نیروهای متخصص خوبی رو داره. بهزیستی همینطور و به نسبت بسیاری از دستگاه‌های دیگر، حتی شهرداری ها، مناطق مختلف شهرداری مراکز مشاوره‌ای دارن که از نیروهای متخصص داره بهره میگیره و هزینه‌های بسیار پایینی رو داره. من میخوام عرض بکنم که اگر همینطور که ما در زمینه مبارزه فیزیکی با کرونا ستادی رو تشکیل دادیم و این روزها می‌بینیم که به هر حال به مقتضیات زمان و مکان تصمیم گیری هایی میکنه، یه همچین مجموعه و مقری تشکیل بشه در حوزه روان با حضور مراکز صاحب صلاحیت مثل انجمن روانشناسی ایران، مثل انجمن روانشناسی اجتماعی، عرض میشه خدمتون که سازمان نظام مشاوره و خدمات روانشناختی، و به کارگیری کل توانمندی ها و پتانسیلی که در کشور وجود داره، این امید هست که بخش بزرگی از مردم بتونن در شرایط فعلی از این خدمات بهره‌مند بشن. در وزارت بهداشت هم ما یک شبکه بهداشتی وسیعی رو در مناطق روستایی داریم تحت عنوان بهورزی که با آموزش های کوتاه مدت در حوزه بهداشت و درمان معمولا اینا خدماتی ارائه میدن. اگر بشه اینها رو آموزش کوتاه مدت در حوزه مسائل روانی هم داد، حداقل اون مراحل اولیه کار رو، تشخیص رو و ارجاع رو به مراجع بالاتر میشه انجام داد. من میخوام عرض بکنم ما تا الان به دلیل اینکه سخت درگیر بودیم با بحث خود کرونا، پیامدهای روانی اون رو شاید خیلی مد نظر نداشتیم، ولی به دلیل طولانی شدن به نظرم میاد میشه از این راهکار استفاده کرد و یه بخش بزرگی از جامعه رو تحت پوشش قرار داد. یه راه دیگه هم هست که من همیشه از همکاران روانشناس خواهش کردم که زمانهایی از وقت خودشون رو برای این دست از مردم در نظر بگیرن با هزینه های کمتر اگر امکان پذیر باشه، یا به صورت رایگان بتونن خدماتی رو ارائه بدن که اخشار فرودست جامعه هم انشالله از این نعمت برخوردار
باشه. انشالله که البته خانم دکتر دولت آبادی عزیز به این مورد هم اشاره داشتن که در این شرایط اخیر کم نبودن واقعا همکاران روانشناس و مشاوری که اقدام به خدمات روانشناسی و مشاوره به صورت رایگان و برخط برای هموطنانمون داشتن. اما اگه اجازه بفرمایید خانم دکتر دولت آبادی عزیز و جناب آقای دکتر شریفی عزیز، ما یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه،
نظر من این هست که بهداشت روان یک برنامه هستش که برنامه صفر و یکی نیست که بعضیا فکر میکنن و این ابعاد گسترده‌ای داره. شاید مثلا حتی بتونیم از تغذیه و چیزهای عوامل غیر مستقیم گرفته، یا حتی بتونیم نقش طب سنتی یا حتی مکمل یا عوامل اقتصادی و اجتماعی رو نیز شامل بشه که میتونه مسئله رو تحت تاثیر قرار بده. بعد جمعیت افرادی که ممکنه مسائل روانشناختی پیدا کنن، اول بعد نگاهمون پیشگیری باشه. شاید خیلی نگاه پیشگیری و سلامت محور نیستش. این ابعاد خیلی بیشتر و گسترده‌تره. شاید این پزشک‌ها و یا حتی داروها نتونه همه افراد رو تحت پوشش قرار بده و همه رو شامل بشه، ولی از ابتدا اگر بتونیم پایه‌ای و اساسی روی مسائل برنامه‌ریزی بکنن، خیلی مسئله رو راحت‌تر میتونن کنترل بکنن. و به خصوص رسانه‌ها که خب نقش مثبتشون خیلی کمه، یعنی کمتر نگاه مثبت رو مسائل داشتن، حالا چه در قالب اون، حالا شما بگید قالب رسانه‌های داستانی یا سریال یا هر چیز دیگه، بیشتر نقش منفی رو ایفا کردن و هیچ کی اظهار نظر نمی‌کنه که اگر این رفتار مثلا غلط هست در مقابلش باید چه نوع موضع‌گیری بشه، چون حتی براشون جریمه در نظر گرفته بشه اگر دارن نقش منفی ایفا می‌کنن.
ولی من می‌خواستم از طریق برنامه شما یه تذکری بدیم واقعا در مورد فرهنگ آپارتمان نشینی. الان که همین دوری برنامه کرونا اعصاب همه رو خورد کرده، بعد واقعا ملت ایران من نمیدونم چرا اینو در نظر نمیگن که تو این شرایط باید علاوه روحی روانی باید هوای همدیگر رو داشته باشن، نه اینکه آزارهای فرهنگی تو آپارتمان، نمیدونم سر و صداهای بی مورد، اینا واقعا منم دور از انسانیته، واقعا دور از انسانیته.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که پرسش ها، نکات و نظر ارزشمند خودتون رو با برنامه نیم نگاه رادیو سلامت در میان میگذارید. اما بشنویم نظر کارشناسان محترم برنامه. خانم دکتر دولت آبادی، شنونده تلفن های عزیزانمون بودید، نظرتون چیه؟
بله کاملا. من خیلی همیشه لذت میبرم از این که نگاه ها اینقدر همه جانبه هست. آنچه که ما میخواییم بگیم به نوعی گفته میشه. بله، واقعیت این هست که ما برای اینکه بهداشت روان داشته باشیم، حالا در شرایط بحرانی بدیهیست همه چیز بسیار حساستر، ضریبتر و آستانه ها پایین تر هست، ولی برای اینکه سلامت روان داشته باشیم، حالا تعریف سلامت روان رو جناب دکتر فرمودن، ولی مسئولیت دولت ها معمولا به سه بخش تقسیم میشه. یکی این که اول به فکر درمان بیماران روانی باشه، بعد به فکر توان بخشی کسانی باشه که به شکلهایی نیاز به کمک دارن، و به قدم سوم پیشگیری بکنه از این که مشکلات روانی ایجاد بشن و بره به طرف ارتقاء سلامت روان مثبت. من فکر میکنم ما الان با شرایط کرونا هممون یه نوعی در اون مقوله دوم قرار میگیریم، یعنی نیاز داریم به توان بخشی، نیاز داریم به این که همه در کنار هم سعی بکنیم که شرایط رو برای خودمون سخت‌تر نکنیم. خب خیلیش هم به رفتارهای همان پروتکل‌هایی که نیاز هست رعایت بکنیم برمیگرده. حالا سهم دولت‌ها در کنترل چی هست بگذاریم، سهم خود ما هم در کنترل اشاعه و نشون دادن حرمت دیگران، نشون دادن ارزشی که برای سلامت دیگران قائل هستیم یک نمادی هست. این که فرمودند که باید بهش همه جانبه نگاه بکنیم بسیار بسیار درسته. ما میدونیم که خب اگه حتی بخوایم پایه‌های نیازهای اولیه بشر نگاه بکنیم، مسئله خورد و خوراک و دسترسی به پزشک و امکانات کنترل سلامتی از یه طرف، مسئله سکونت، مسئله نمیدونم داشتن سرپناه مطمئن و بعد داشتن آرامش، آسایش، همه اینها به اون بعد هم توانبخشی هم پیشگیری سلامت روان ما کمک میکنه. اینکه ماها این روزها یه جاهایی واقعا هم هست که بیشتر به فکر هم دیگه هستیم، اینو ما میبینیم، یه جوری شاید عطوفت بیشتری نسبت به هم داریم، ولی هنوز کافی نیست. ما خیلی جاها میبینیم که رعایت نکردن ها، سختی ها و تنگ کردن فضاهای زندگی به دیگران خودش چقدر آسیب‌زا هست، و وقتی که آستانه ها پایین باشه ما همه جور هم آسیب پذیریم، و هم
آسیب رسان،
آسیب پذیر جسمانی، بله، و آسیب رسان به صورت واکنش. بله،
خیلی متشکرم خانم دکتر. و آقای دکتر شریفی عزیزی، شما هم شنونده گفتگوی شنوندگانمون بودید و نظراتشون. اون نکته پیشگیرانه‌ای هم که شنونده ابتدا صحبت کردن، گفتن که خب بحث پیشگیرانه داشته باشیم در حوزه سلامت روان، و خب نقش رسانه، و اون مورد دوم هم که در مورد آپارتمان نشینی. راجع به این تلفن ها اگه نظری دارید بفرمایید، ممنون میشم.
از آن خدمتون که ببینید، وقتی یک بیماری همگیری داره، طبیعتاً با همکاری و حمایت همه افراد جامعه میشه به مبارزه با اون رفت، چه در حوزه فیزیک و چه در حوزه روان.
بله،
و کاملا جمله درستی سالا شنونده عزیز اشاره فرمودن به بحث فرهنگ آپارتمان نشینی. در بخش‌های مختلف این میتونه صادق باشه، یعنی نحوه رانندگی کردن، تعامل افراد با هم دیگه، و عرض میشه خدمتون که به طور کلی روابط بین فردی در سطح جامعه در شرایط کرونا حتما متفاوت از شرایط عادی است. ما قبلا تجربه این رو در زلزله ها و سیل ها داشتیم، در زمان جنگ تحمیلی داشتیم.
بله.
ولی این بحث کرونا به دلیل اینکه اولا تهش مشخص نیست برای مردم، و بعدش هم نکته مهم دیگری که هست در این زمینه این است که ما سیاست های کلان و کلی که در حقیقت تعیین کننده اصلی روبرو شدن با بحث خطرات و مشکلات و پیامدهای منفی ناشی از کروناست، یه مقداری مردم رو دلنگران و گاهی خدای نخواسته شاید ناامید
کنه. بله.
ما امیدواریم که حداقل دولت 13 با یک برنامه ریزی روشن، مشخص، صادقانه و در حد وسع و امکاناتی که به هر حال دولت میتونه در اختیار داشته باشه، با مردم روبرو بشه و با یک برنامه ریزی مدون سریع اورژانسی این امید به جامعه برگرده که بتونیم شرایط رو بهتر از این هست مدیریت کنیم.
انشاءالله آقای دکتر. برداشت ما حتی از همین تلفن میتونه این باشه که خب این شرایط بحران کرونا خیلی بزن به پیروی از فرموش خانم دکتر دولت آبادی ممکنه آسیب رسان باشه، که هست، داریم میبینیم آستانه تحمل افراد تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفته. یکی از مواردی که من داشتم اخیرا میدیدم جز برنامه های در واقع وزارت بهداشت بود در ارتقای سلامت روان، چیدمان ساختار و عوامل سلامت روان برای توسعه نشاط اجتماعی و افزایش سطح بهداشت روانی جامعه با مشارکت بین بخشی بهش اشاره کرده بودن. همین بحث توسعه نشاط اجتماعی، و حالا من میخوام یه مقداری از دیدگاه جامعه شناسی شما، روان شناسی اجتماعی شما بهره مند بشیم که واقعا چقدر میتونه کمک کننده باشه، حتی مبلمان شهری که داریم، حتی اگه پیام های امید بخشی، شما اشاره داشتی به ناامیدی در سطح جامعه به خاطر حالا همین اپیدمی و در واقع بهتر بگیم همه‌گیری ویروس کرونا، چه مواردی رو میتونید به عنوان طرح پیشنهاد بدیم که انشالله بتونیم قدر این امید به زندگی و نشاط اجتماعی رو داشته باشیم؟
خب این به دو سه دسته تقسیم میشه. در بخش اول وظایف دولت هاست که بتونن بحثای کلان رو مطرح کنن، که به نظرم بیشترین نشاطی که الان میشه به مردم داد رونق اقتصادی، کاهش رکود و کاهش تورم و بیکاری است، که بعد اقتصادی عرض میشه خدمتون که مقوله کرونا بسیار اثرگذاره در سلامت یا عدم سلامت روان مردم. این در سطح کلان است که انشاءالله دولت مردان طبیعتا به فکرش هستن و امیدواریم آثار و پیامدهاش رو ما به زودی شاهد باشیم. اما آنچه که در بخش‌های دیگر امکان پذیر هست، یکی همینطور که شما اشاره فرمودید مقوله مبلمان شهری، خب به طور مستقیم برمیگرده به سازمان زیبا سازی شهرها،
یکی از اون حلقه‌های آقای دکتر ایجاد در واقع انگیزه در ارتقای سلامت روان میتونه همین مورد باشه.
بسیار اهمیت داره. به هر حال شما وقتی که روز از خونه بیرون میای تا زمانی که برمیگردید با شرایط و موقعیت‌های روبرو هستید که خواسته یا ناخواسته به صورت بصری و روی مغز و فکر و روح و روان ما اثر مستقیم داره، چه به صورت مثبت چه به صورت منفی. یه کار دیگه هم خود مردم باید انجام بدن. من به نظرم میاد اینجا سمنها و در حقیقت انجمنهای مردم مدار، نهادهای مردمی، NGO ها خیلی میتونن نقش آفرین باشن برای اینکه بتونن بسیج کنن توانمندی های مردم رو در راستای سلامت روان و مبارزه با پیامدهای منفی ناشی از کرونا، که هر جا مردم به طور مستقیم مشارکت کردن و ورود کردن با یک برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان از سوی دولت، طبیعتا موفقیت‌های بسیار زیادی حاصل شده در کشورهای مختلف هم.